أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به بیع خیاری هم اون حق اسقاط بود، چون این موضوع یعنی بیع خیاری طبق ترسیم مرحوم شیخ انصاری 5 صورت داشت و طبق ترسیم مرحوم نائی نائی 7 صورت داشت و طبق ترسیم مرحوم مصمم کاظم یزدی 8 صورت داشت و صور دیگری هم قابل ترسیم بود و هست. اسقاط این خیار طبق این صور هم فرق میکنند. اگر حقی برای فروشنده ثابت شد، خواه به صورت حق الخیار یا حق الشرط یا حق الحل و احد آنها حق ثابت شده باشد، قابل اثبات است. منتها فرمایش را مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارند که اون ناصواب است، و این است که اگر قبل از عقد بخواهند اثبات کنند، مسئله اثبات ما لم یجب، ایشون می‌فرماید به اینکه دلیلی بر منع او وارد نشده. این امر عرفی است، هر جا عرف مساعد بود که ما میپذیریم، مساعد نبود نمیپذیریم. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه اسقاط ما لم یجب یک کار مطلب عقلی است. عرف بر خلاف عقل نمیکند. ممکن نیست کسی مطلب غیر معقول و محالی گاهی مورد قبول عرف قرار بگیرد، گاهی مورد قبول نگیرد. این چنین نیست. اسقاط مالم یجه، مالم یجه، مالم یسبو، یعنی چیزی که به احد انها ثبوت ندارد، لا بالفعل ولا بالقوه، این خودش معدومه. شما بخواید معدوم را معدوم کنید، همونطوری که تحصیل حاصل محال است، اسقاط معدوم، اعدام معدوم هم محال است. منتها احکامی که در معدومات است به تبع احکامی است که در وجودات است. حالا یا تبع است یا مجاز، که به این بها فاهوف تقریبیه. اگر چون چه گفتن اسقاط ما لم یجب محال است، این یک محال تقریبی است، برای اینکه حکم اثباتی در فضای عدمی جا ندارد. تحصیل حاصل محال است، برای اینکه میشه اشتباه مثل این. اگر الف حاصل است، دوباره کسی بخواهد این الف را تحصیل کند، این میشه 2 تا الف. چون 2 تا الف است، باید امتیاز داشته باشند، وگرنه 2 نخواهد. چون امتیاز ندارند، پس 2 نیستند. این که میگن اجتماع مثلین محال است، بلکه بازگشتش به جمع نقیضین، اجتماع ضدین هم بازگشتش به جمع نقیضین. اگر واقعا مثلانند، پس کثیرند، امتیاز دارند. و چون جمع شدند و هیچ امتیازی در کار نیست، معلوم می شود که هم امتیاز هست هم امتیاز نیست. چون بازگشت اجتماع مثلین به اجتماع نقیضین است، گفتن مستحیل. از اینجا تحصیل حاصل محال است. اعدام معدوم هم به همین ملاک محال است، وگرنه ما 2 تا امر داشته باشیم، یکی معدوم و یکی اعدام این معدوم، به اینا حقیقی باشد که نیست، چون اینها در فضای عدم هیچ کدام از اینها وجود ندارد. اگر در باره اعدام سخن از عدیت و مانند آن مطرح است، این تقریب و مجاز است. اگر گفتم آتش سبب حرارت است، خب این حقیقی است. اما اگر گفتن که نبود آتش سبب نبود حرارت است، این تقریبی است، چون تأثیر تأثیری بین دو عدم نیست. اینی که این بزرگان گفتن که علیت در امور وجودی است، و اگر از علیت در امور عدمی یاد کرده اند، تقریبی به ذهن است، و این بها فاهو، یعنی تفوه کردن و به زبان آوردن، گفتن عدم النار علت و عدم الحراره، و این بها فاهو به تقریبیه. بنابراین اسقاط ما لم یجب، یعنی اسقاط ما لم یثبت، تقریبا محال است نه تحقیقا. و چیزی که معدوم است هم چیز دو چگونه رو معدوم بکنن. بنابراین این فرمایش مرمای خویی که ما دلیلی بر بطلان این نداریم، هر جا عرف مساعد بود قبول داریم، هر جا عرف مساعد نبود قبول نداریم، این ناتمام است. مفروض الوجود بگیریم میشه مفروض الاسقاط، نه مفروض الوجود بگیریم میشه مفروض الاسقاط. و در اینجا فرض نیست، به عهد انها بالاخره وجود دارد، یا خود خیار وجود دارد، یا شرط وجود دارد، یا حق فصل. این چه نیست که هیچ راهی برای وجود نداشته باشد، منتها اون راهی که در بحث دیروز ترسیم شده بود یه راه حقیقی و صحیح است. میگیم این عقل خیارآور است، پس اول عقد است، بعد خیار مترتبه بر عقد است، در رتبه ثالثه ما داریم اسقاط میکنیم. این در مسئله شرط سقوط خیار مجلس قبل از عقد گذشت. قبل از اینکه عقد بخوانن بگن ما خیار مجلس ساقط میکنیم، کافر با اسقاط کافر خیارات، چون قباله ها هم قبلا مینویسن. خب با اسقاط کافه خیارات، چه خیار قبل، چه خیار مجلس، چه خیار دیگر، این رو قبل از عقد میگن. معناش این است که قبل از عقد چی ثابت نشد، با عقد خیار ثابت می شود، چون عقد سبب تام است در خیار مجلس برای تحقق خیار. پس اول عقد است، به دنبال عقد مترتب بر عقد خیار مجلس است، در رتبه ثالث اسقاط. الان اون ثبوت اون خیار بعد المجلس عقد را ما داریم اسقاط میکنیم، که الان داریم اون خیاری که بعدا میآید در همون ظرف اسقاط میکنیم، نه الان اسقاط میکنیم. الان داریم این معنا را انشاء میکنیم، خیاری که بعدا میآید بیاید و از بین برود، نه نیاید. اگر جلوی آمدن خیار رو بگیریم میشه خلاف شرع، اما بگیم این خیار آمده ساقط بشود، نه خلاف شرع. خب این راه داره. وگرنه یه چیزی که معدوم هست شما بیاد بگید که این اسقاطش محال عقلی نیست، هر جا عرف مساعد بود ما میپذیریم، هر جا عرف مساعد نبود نمیپذیریم، این عقلی حرف زدن و عرفی فکر کردن است که تام نیست. خب به هر وسیله است، ما به عهد انها باید خیار داشته باشیم، بعد از ثبوت خیار ساخت بشود، این قابل هست. اما اگر بگیم نه خیار نیامده رو میخوام ساخت کنیم، خیار نیامده که معدوم است، معدوم دیگه اعدام پذیر نیست. اگر بگیم این عقد خیار نیاورد که برخلاف کتاب و سنت است، که ایشون این فرمایش ندارد، اگر بگیم عقد خیار نیامده را هم اکنون داریم ساقط میکنیم، این اعدام معدوم است. اعدام معدوم مثل تحصیل حاصل محال است، منتها تحصیل حاصل محال است تحقیقا، اعدام معدوم محال است تقریبا، برای اینکه اعدام حکم ثبوتی نمیپذیرند. بله خب ما یه عرف داریم و یک فقیهی که غرایز عقلا را دارد تحلیل میکند. خود بسیاری از مردمان که اون چرا که در غریزه اونهاست قدرت تحلیل ندارند. فرق یک طبیب با یک بیمار ناگاه اینه که بیمار میگه من دل درد دارم، ها دل چه کار به شکم داره، او شکم درد داره میگه من دل درد دارم، و اصلا نمیدونه کجا میپیچه، فقط یک ناراحتی احساس میکنه، توان تبیین هم ندارد. وقتی اون علائم ذکر کرده، طبیب کاملا این رو بررسی میکند، میفهمه در مورد دل و قلبت نیست، مربوط به روده و معده و دستگاه گوارش توست و فلان جا هم درد میکنه. همون مطلبی را که عوام دارد ولی نمیتواند بیان کند، یک پزشک پژوهشگر میفهمد و بیان میکند. فرق فقیه با توده مردم اینه، توده مردم برابر قرائدشون داد و ستد دارند ولی این رو نمیتوانند تحلیل کنند. یه فقیه غریزه شکاف او رو باز میکند، اومد او فسیون غزون الیه کرکه روسم بگه بله ما این رو میخوام بگیم. فرق عرف دقیق با خود فقه دقیق با فهم عرف این. خب بنابراین این قابل اسقاط نیست چیز معدوم. مطلب دیگه این بود که یکی از چیزهایی که باعث سقوط خیار است آن است که اگر اون سمن شخصی بود و شخص معین بود و فروشنده یه عین دیگری رو، یه ثمن مال دیگری رو بخواد برگردونه، این حق نداره، خیار او ساقط میشه. چون شرط این است که همین ثمن را در ظرف سال برگردونه. فرمودن به این که اگر اون مردود از جنس مأخوذ بود منتها معیب در آمد، حق استبدال داره. ولی اگر مردود از جنس مأخوذ نبود خیار ساقط است. این فرمایش مرحوم شیخ بود که خیلی پذیرفتن، ولی این رو باید باز کرد. اگر در ظرف سال این شخص حق دارد که برگرداند، حالا اگر اون چرا که برگردوند عین ثمن نبود، جنس دیگر بود، خب حق تبدیل باز محفوظه، مگر اینکه زمان بگذرد. صرف اینکه یک بار آورده و غیر مردود غیر مأخوذ بود، اینکه حق ساقط نمیکنه که، حق تبدیل محفوظه. نه، اگر زمان بگذرد، بله دیگه در این مدت بنا بود ثمن را بیاره، او ثمن را نیاورد، چیز دیگه آورد، در جریان تبدیل هم به شرحی زن. حالا اگر معیب را آورد و در ظرف بقیه مونده عوض نشد، بازم حق خیار ساقط است دیگه، برای اینکه اون شد ثمن صحیح برگردونه و این معیب را برگردون. حالا یا ثمن شخصی رو، ثمن که شخصی بود صحیحا گرفته بود برگردونه و الان معیب در آمد، یا نه سمن کلی بود چون منصرف میشه به فرد صحیح باید مصداق صحیحش رو بده، حالا مصداق فاسدش رو داده، حق تبدیل داره. اگر زمان بگذره و تبدیل نکنه خیار ساقط میشه. بنابراین در بعضی از صور فرقی بین دادن فرد معیب با دادن غیر جنس نیست، حق تبدیل در بعضی از صور مشترک است. خیار عیب ندارد که، عیب سخن ره، خیار عیب نیست که. این میگه من معیب قبول ندارم، شما بنا بود که خود این سمن را که من به شما دادم صحیح بود، همین سمن را برگردونی، یا اگر سمن کلی بود منصرف میشه به مصداق صحیح، شما معیب را برگردوندی و من قبول ندارم، باید عوض بکنی سالمش بیاری. مسئله عرش و امثال عرش در خیار عیب است و این خیار عیب نیست. نه، اگر خود شخص اغماز کرده و این معیب را به جای سالم قبول کرده، این رد صادق است. وقتی رد صادق شد، این فروشنده خیار میتونه اعمال بکنه. خب حالا چون روز چهارشنبه است، بعضی از بحث‌های اخلاقی و روایی مطرح میشه. قبلا ما یه چیزی رو از اینا به ابن رشد نقل کردیم که ابن رشد میگوید به اینکه سر این که ما به قیاس عمل میکنیم این است که احکام ما زیاد است و ادله و منابع ما کم، ناچاریم به قیاس عمل کنیم. این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که نوشته ابن رشد اندلسی است، این رو برهای بروجلی رضوان الله در حوزه پربرکت قم شیوع دادن. چند تا کتاب بود که ایشون باعث نشر رو گسترشی شدن، یکی جواهر فقهیه بود، یکی هم همین کتاب. قبلا کتب قدما که برخی همه رو جمع کردن به نام الجوامع الفقهیه، این خیلی مطرح نبود. این بزرگوار که شوردن قوم این رو احیا کرده. به مناسبت همون مفتاح الکرام هم احیا شده، مجددا چاپ شده. این بدایت المجتهد هم رواج پیدا کرده. ایشون به این بدایت المجتهد جناب ابن رشد هم بها میدادن. این ابن رشد جدی دارد که اون هم جز بزرگان و علما و حکمای همون آن درست. خودش یک انسان کم نظیر و جامع الاطرافی است. از یک طرفی طبیب ماهر است، کتاب خوبی در طب نوشته. از یک طرفی فیلسوف ماهر است، کتابی در فلسفه نوشته. از طرفی هم فقیه ماهر است، کتابی در فقه نوشته. هم فتوای فقهی میدهد، هم دستور طبی. یه انسان جامع این چنینی خیلی کمه. ایشون در بدایت المجتهد در همون اوائلش که منابع رو ذکر میکند، فرمان سر این که ما به قیاس عمل میکنیم نامحدود بودن احکام از یک سو و محدود بودن منابع ما سوی دیگر. در همون صفحه اول، یعنی مقدمه که شرح حال ایشون است، در همون صفحه اول دارد که این طرق التی منها تلقیت احکام عن النبی صلی الله علیه وسلم بل جنس سلاسه. چون اینا اهل بیت رو متاسفانه که منبع حکم نمیدونن، در حقیقت سخنشون همون حسبنا کتاب الله هست. از پیغمبر ما احکام را که میخواییم فرا بگیریم سه طریق دارد: اما لفظون و اما فعلون و اما اقرار، همون تقریر کردن، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. ایشون طبیعی این سراح منبع استنباط فقهی است. و اما ما سکت عنه شارع من الاحکام، ما جایی که نه لفظ داریم و نه فعل داریم و نه تقریر، تکلیف چیست؟ فقال الجمهور ان طریق الوقوف علیه هو القیاس. جمهور یعنی علمای سنت، یعنی ما از راه قیاس و سنجش فکری که اون چرا که دستور به اون نرسیده او را می سنجیم نسبت به جاهایی که دستور رسیده حکم استنباط. و قال اهل الظاهر القیاس فی الشرع باطل و ما سکت عنه شارع فلا حکم له. چیزی که قبح قابل بیان است، که چیزی که شارع مقدس نفرمود ما حکمی نداریم، براءت است. خب اگر اهل ظاهر منظورتون همه این فرق از حتی شیعه ها، شیعه ها میگن به این که اون احکامی که به ما نرسیده است خیلی کمه. ما با برکت اهل بیت الفاظ فراوان داریم، افعال فراوان داریم، تقریر فراوان داریم، کمی نداریم. ما شمایید که در رو بستید. و قال اهل الظاهر القیاس فی الشرع باطل و ما سکت عنه الشارع فلا حکم له. خب این دو قول است در مسئله، یکی این که باز از راه قیاس حل کنیم، یکی این که قیاس حرام. چون خودشون اهل قیاسن دارن عمل به قیاس را توجیه میکنن، حجیت قیاس را. و دلیل العقل یشهد به ثبوته، میگه ما از راه عقل حجیت قیاس را ثابت میکنیم که عقل میشه حجت الحجه. قیاس یکی از حجج شرعی است که به وسیله عقل ثابت می شود. و دلیل العقل یشهد به ثبوته، پس قیاس حجیت قیاس را با عقل می خواهد ثابت کنند. و این عقل چیست و دلیل حجیت او چیست که بحث جدا باشد. و ذالک ان الوقائع بین اشخاص الاناسی غیر متناهیت، حوادث و احکام بین افراد اناسی، بین اناسی افراد انسان ها نامحدود است. بین اشخاص الاناسی غیر متناهیت، و النصوص و الافعال و الاقرارات متناهیت. این سه تا منبع محدوده، ما لفظ معصوم داریم و فعل معصوم داریم و اقرار معصوم یعنی تقریر معصوم، همین سه ضلعی که در اصول مطرح است، قول معصوم، فعل معصوم، امضای معصوم، تقریر معصوم. میگه چون احکامی که مال جامعه بشری است نامحدود است و ادله شرعی یعنی قول معصوم و فعل معصوم و امضای معصوم محدود است، ما چاره جز این نداریم که به قیاس عمل کنیم. و النصوص و الافعال و الاقرارات متناهیه و محال ان یقابل ما لا یتناها بما یتناها، یا محال ان یقابل ما لا یتناها بما یتناها. اون احکام نامحدود را با ادله محدود شما بخواید مقابله هم قرار بدید تقبیل استعمال کنید محال است، پس ناچاری یه راه دیگه بگیرید. خب حالا شما اون راه را منحصر در قیاس میدونید. این درست است که الفاظی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، افعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تقریرات پیغمبر صلی الله علیه و سلم محدود است، این را قبول دارید. احکام مورد نیاز جامعه الی یوم القیامه نامحدود است، رو قبول داریم. نامحدود را نمیشه با ادله محدود تثبیت کرد، رو قبول داریم. یه دلیل دیگری میخواد، اونم قبول داریم. اون دلیل اهل بیت هم. شما آمدید به سوی اختیارتون، این در بستید، رفتید به رفع قیاس. و تازه این عقل را کی حجت کرده که حجت الحجت شد؟ شما میخواید قیاس را با عقل ثابت کنید. بنابراین این راهی که اینها رفتن یه راه ناسواب است. مطلب دیگه که این مطلب خیلی مطلب اساسی است که اصول ما هم باید اون رو احیا کند، همین است که ایشون چگونه این حرف زده با اینکه بساط اهل سنت بر حجیت اجماع است. ایشون در صفحه 13 این بدایت المجتهد با این چاپ جدید دارد که عمل اجماع فهو مستند الی احد هذه الطرق الاربعه، یا فعل معصوم، یا قول معصوم، یا امضای معصوم، یا قیاس. اجماع دلیل پنجمی در قبال این چهار دلیل نیست، باید به یکی از این ادله برگرده. این حرف خیلی حرف متقنی است. ما هم در اصول همین حرف میزنیم. ما میگیم منبع دین ما عقل است و قرآن است و سنت اهل بیت علیهم السلام. اجماع اگر حجت نبود که هیچ، اگر حجت بود به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است. بالاخره یا دخولی هستیم یا تقریر و امضا هستیم. فعل معصوم را یا قول معصوم را یا دخول معصوم و حضور معصوم را کشف میکنید. یعنی خود اجماع به معنی و اجماع که حجت نیست. این حرف از این حرف های پربرکت ابن رشد است و که بعید است دیگرانی را قبول داشته باشد. خب این حرفی بود که چند روز قبل از جناب ابن رشد نقل کردیم، حالا هستیم سندش مشخص بشه. اما فرمایش مرحوم شهید اول رضوان الله علیه، این بزرگوار مانند بسیاری از علما سعی کردن که جریان اربعین رو حفظ بکنن. حالا هم اربعین گیری، همون چله نشینی به اصطلاح، من اخلص لله اربعین صباحا یا اصبح لله اربعین صباحا، یا اربعین نویسی که من حفظ من امتی اربعین حدیثا. اون چله نشینی یعنی از شهوت و غضب و اینها نشستن، نه در خونه را بستن و 40 روز بیکار بودن، نه تو متن زندگی هست، تو متن تجارت هست، تو متن کشاورزی و اقتصاد هست، تو متن درس و بحث هست، ولی با خداست. 40 روز اینجوره، نه 40 روز آدم بیکار و منزوی. 40 روز از دنیا فاصله دارد، نه از کار دنیا. کار دنیا که کار آخرتی که خدمت کردن، درس خوندن، درس گفتن، بحث کردن، تجارت کردن، تولید کردن، مشکل جامعه رو حل کردن، اینا کار آخرته. تنبلی کردن کار دنیاست، تکاس به دنبال تکاثر رفتن دنیاست، اما به دنبال کوثر رفتن که آخرتی که آدم تلاش و کوشش کند که مشکل جامعه را حل کند، این که تکاثر نیست. خب من اصبح او اخلص لله 40 صباحا، او مال 40 روز و کار 40 این جمعه است. اما من حفظ علی امتی 40 حدیثا، این بحث دیگری، این از طرق معتبر از طرق صحیح نقل شده است که وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اگه کسی 40 حدیث حفظ بکند پاداشش کذا و کذا و کذا. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه این حدیث را از طریق صحیح نقل میکند که بگه این حدیث صحیح است، طریق ما هم به این حدیث صحیح است. لذا چندین 40 نوشته، غالب علما 40 نوشتن، بعضی 2 40، بعضی 3 40، الان چند تا 40 از در همین موضوع مرحوم شهید چاپ شده، 40ات. بعضی ها مسائل کلامی است، بعضی ها مسائل فقهی است، بعضی مخلوط بین فقه و کلام است. ایشون در همین جلد 19 این موضوع صفحه 223 عنوان الاربعون حدیث ها را مطرح میکنن، بعد در تلیهش میفرمان به این که چون علمای متقدم برای جمع 40 حدیث اسلامی تلاش و کوشش کردن و روایت معتبر هم به این زمینه رسیده است، لذا من اول این روایت 40 حدیثن را نقل بکنم، بعد اون 40 حدیث شروع میکنم به نقل کردن، اون روایت را با سند معتبر نقل میکنم تا میرسن به وجود مبارک امیر المؤمنین بعد از پیغمبر علیه السلام، چون حضرت فرمود من حفظ علی امتی 40 حدیثن ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. این از بهترین برکاتی است، چون کسی که تو دنیا فقیه بود این معیار نیست، معیار آنه که من جاب الحسنه نه من فعل الحسنه. اگه کسی فقه تو دستش باشه در قیامت بیاد. خیلی از افرادن که با فشار مرگ و امثال برزخ و امثال ذلک هر چه خوندن از یادشون میره. کسی که بعثه الله یوم القیامت فقیها به او میگن قفت تشرف و تشفه، او حق شفاعت دارد، نه من کان فی دنیا فقیها. در موقع ارزیابی و پاداش هم میگن من جائب الحسنه نه من فعل الحسنه. خیلی هستن که در دنیا کار خوب کردن بعد دیگه تو از بین بردن. خب پس من جائب الحسنه کسا، من جاب الفقه کسا، این شخص از کسانی است که یجی و یوم القیامت فقیها، که یبعثه الله یوم القیامت فقیها بعثه الله یوم القیامت فقیها، این اصل کار. بعد فما چون عبادات فواید فراوانی داره، من بخش مهم این 40 حدیث در باره عبادات اختصاص دادم، این رو در تلیعی این رساله بینیسم، بعد احادیث روی که پس از دیگری دقل بکنن تا میرسن به حدیث 14. در حدیث 14 که همه اینها هم مسند است، بخشی از اینها به مرحوم خواجه نصیر میرسد، بخشی که غالب اینها به مرحوم علامه میرسد و بعد بالاتر. یکی از اون احادیثی که حدیث 14 می کجود اربعینات این شده است که وجود مبارک امام سجاد می فرماد که اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم از ثقفی، یک کسی از قبیله ثقف بود و آمد خدمت حضرت، از احکام صلات داشت سؤال می کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قمت فی صلاتک فاقبل علی الله بوجهک یقبل علیک، وقتی وارد نماز شدی با چهره جانت به طرف خدا اقبال بکن، خدا هم به تو رو میکنه. اقبل علی الله بوجهک، چون وجه معنی صورت است، یقبل علیک فاذا رکعت فانشر اصابعک علی رکبتک، که ادب رکوع و سجود نشون. در حدیث 15 دارد که وجود مبارک امام باقر نقل بکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، یکی از قبیله ثقیف، یکی از طایفه انصار، اینا آمدن مطلبی را از حضرت سوال بکنند. فقال له الثقفي حاجتي یا رسول الله، این ثقفی که مال قبیله ثقیف بود، عرض کرد من کاری دارم، حاجت من را آورد. وجود مبارک پیغمبر فرمود سبق که اخو کل انصاری، نوبت مار این برادر انصار است، او قبل است نوبت گرفت. فقال له یا رسول الله اینی عجلان علی ظهر سفر، من عجله دارم، مسافرم، این خب بالاخره اهل شهر است، تو مدینه است، داره میمونه، من آمدم میخوام برگردم، من مسافرم. فقال له الانصاری اینی قد اذنت له یا رسول الله، انصاری گفت من حق هم رو باور کردم، برام شه رعایت نوبت در حتی مساجد، حتی در امور ساده هم لازم. این شخص انصاری به حضرت عرض کرد که من حقم رو به این شخص ثقفی بخشیدم، نوبت او باشه و پاس سوال او پاس. این شخص مسائل خودش سوال کرد و رفت. بعد در حدیث 16 دارد که کسی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من یه حاجتی دارم. فرمود حاجت چیه؟ فرمود در قیامت ما را فراموش نکنید، خودتون بهش میرید، ما را اهل نجات و اهل بهشت قرار بدید. تحمل لی علی ربک الجنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قد تحملت لک ولکن اعنی علی ذلک بکثرت سجود، من این کار میکنم ولی سجده های فراوان داشته باش، چون غالب موارد در روز انسان بالاخره باید سجده بکنه، یا بلایی از او دفع شده و سجده بکنه، یا نعمتی به او رسیده سجده بکنه. این چنین نیست که اگه نعمتی به انسان رسیده احسان، یه مطلبی یاد گرفته، من خودم زمان داشتم، یه حادثه تلخی پیش آمد و برطرف شد، بگه همینجوری گذشت. بالاخره روز ما حداقل چندی 200 بار باید سجده بکنیم، یا بلایی دفع شده، یا چیزی یاد گرفتیم، یا خدمتی کردیم، احسانی کردیم، کار خیلی انجام دادیم، اینا سجده میخواد. روایت 17 باز مربوط به مسئله نماز است، 18 هم همچنین، اما روایت 19 در روایت 19 دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که اتا جبرئیل و رسول الله صلی الله علیه وسلم به مواقیت السلام، اوقات نمازهای پنجگانه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جبرئیل شنید. فعطاه حین زالت شمس فامره فصلى الظهر، وقتی که آفتاب از دایره نصف النهار گذشت، جبرئیل اشاره کرد که موقع نماز ظهر است، حضرت نماز خوند. ثم عطاه حین زاد از دل قامتا فامره فصلى العصر، گرچه جمع بین ظهرین جایز است، اما یه مقدار تفریق مستحب است. دو تا مسئله، یکی وقت خاص و فضیلت عصر که، و همچنین وقت خاص و فضیلت نماز عشا که، یکی صرف تفریق بین صلاتین مستحبه، ولو به وقت فضیلت نرسید. دو تا مسئله است. یکی اینکه پشت سرم آدم حفرکت رو پشت سرم بخونه، یعنی نه بینشون یه فاصله بذاره، بینشون فاصله گذاشتن میشتن، تفریق بین صلاته. یکی اینکه نه، نماز عصر را در وقت فضیلت عصر بخونیم، نماز عشا را در وقت فضیلت عشا بخونیم، اون یه مطلب دیگه است. صرف تفریق حکم آخر و مسئله اخرى. غیر از اینکه هر نمازی را در وقت فضیلتش باید بخونی. پشت سر هم آدم نماز بخونه خودش راحت کنه، اینجور خیلی روان نیست. خب ثم اتاه حین سقط الشمس، ثم اتاه حین غروبت الشمس فامره فصلى المغرب. یکی بینید بعضی از فقها رضوان الله علیهم فتوا میدن به اینکه هنگام غروب شمس، همین که آفتاب غروب کرد، هنگام غروب نه مغرب، میشه نماز مغرب خوند، همینه. بعضی از اون ادله اونا همینه. اما حالا که احتیاط میشه بین غروب و مغرب، میگن یه رو باید فاصله باشه، برای نصوص دیگه است. خب این هم روایت 19 هم که برکات فراوانی داره. تا میرسیم به روایت 22 هم که عمار، یا وجود مبارک امام باقر دارد که عمار بن یاسر بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام کرد و فی الصلاه فرد علیه. امام باقر دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول خوندن نماز بود، عمار یاسر وارد شد، به پیغمبر سلام عرض کرد، حضرت در نماز جواب سلام او را داد. و هو فی الصلاه فرد علیه. ثم قال ابو جعفر، وجود مبارک امام باقر برای اینکه به این شخص بفهماند به اینکه تو نماز هم میشه جواب سلام رو داد یا باید جواب سلام داد، همون السلام و اسم من اسماء الله تعالی، این منافی نماز نیست، این نام خدا رو تو نماز برده در حقیقت. اما روایت 23 که منظور ما همین روایت 23 است که حدیث طولانی است نسبت اونها، و اون سر نامگذاری مرحوم سید مرتضی به علم الهده است که معلوم میشه که این خاندان اسمت تارد به شاگردانشون توجه دارن، عنایت دارن، اگه فیض اینها نصیب کسی نشه بعیده کسی به جای برسه، اگه فیض اینها نصیب کسی شد اینها به جای میرسن. حدیث 23 این است که مرحوم شهید اول فرماد که ان الشيخ الامام جمال الدين ان الامام السعيد خواجه نصير الدين ابي جعفر محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي ان والده، به یکی دو واسطه ایشون از مرحوم خواجه نصیر نقل میکنه، خواجه نصیر از مرحوم پدرش نقل میکنه، پدر خواجه نصیر ان الامام فضل الله الراوندی نقل میکنه، ان سید ذوالفقار ابن محمد المروزی نقل میکنه، انا سید الامام المرتضی الاجل علم الهدى ابو القاسم علی ابن الحسین ابن موسی ابن محمد ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خب چند واسطه مرحوم سید مرتضی وجود باره که از احواد امام کاظم است وجود باره کسری میرسید. خب پس این روایت را مرحوم شهید اول از خواجه نصیر، از مشایخش، از خود علم الهدى نقل میکنن. خب چی و قصه چیه؟ علم الهدى میگه این قصه رو از خط سید العالم صفی الدین محمد ابن ابی معد الموسوی بالمشهد المقدس الکاظمی، من این از اون نسخه دست نوشته این بزرگوار نقل میکنم که این از خود سید مرتضی نقل میکنن که چرا سید مرتضی را علم الهدى گفتن؟ فی سبب تسمیته به علم الهدى. چی این لقب علم الهدى را به سید مرتضی؟ در اونجا آمده است که مرض الوزیر ابو سعید محمد ابن حسین ابن عبدالرحمن سنت 20 و 40 سال 420 هجری قمری، این وزیر اون روزگار ابو سعید محمد ابن حسین ابن عبدالرحیم مریض شد. در عالم رؤیا وجود مبارک است امیر را دید. فرعا فی منامه امیر المؤمنین علیه السلام و کأنه یقول، هنوز به مرحله انه یقول له، و کأنه یقول له قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبره، برو به علم الهدى بگو که بر تو بخواند، برای یا حمدی یا قرآنی چیزی بخواند تو شفا بده. این وزیر گفت من در عالم رویا وجود مبارک است امیر عرض کردم و من علم الهدا، علم الهدا کیه؟ فقال علی ابن الحسین الموسوی. خب علی ابن حسین الموسوی معروف است، سید حسین مرتضی دیگه از علمای اون معروف اون هست. این وزیر برای مرحوم سید مرتضی نوشت که با لقب علم الهدا نوشت که ای علم الهدا شما یک آیه حمدی چیزی بخونید. فقال المرتضی، مرحوم سید مرتضی رحمه الله، الله الله فی امری فعند قبولی لحاظ اللقب شناعت علیه. اون القاب را خیال میکردن که چون وزرا و اینها باید این القاب را میدادن، بحث به ظاهر خیال شد به این که این لقب علم الهدا را دستگاه حکومت داره بهش میده. فقال الوزیر والله ما اکتبو الیکه الا ما امرنی بهی امیر المؤمنین علیه السلام. این لقب سلطنتی و حکومتی نیست، امیر المؤمنین در عالم رؤیا به ما فرمود به علم الهدا بگو. ما گفتم علم الهدا کیا؟ گفت علی ابن حسین موسیقی. فعلم القادر بالله بالغزیه فکتب الى المرتضى تقبل یا علی ابن الحسین ما لقبک بهی جدک فقبل و سمع الناس. از اون بعد شده علم. بعد حالا مرحوم شهید دارد که به اصل قضیه برگردیم. ما را نمیخواستیم این جده حدیث نبود که ما میخواستیم در خلال حدیث نقل کنیم. حالا برسیم به اصل قضیه. اصل قضیه این بود که تا سید مرتضی که نقل کردیم، سید مرتضی از مشایخ رواییش نقل کرده. رجعنا الی السید قال اخبرنا الشیخ ابو عبدالله المفید. استاد مرحوم سید مرتضی شیخ مفید دیگه. قرار اینه که این قضیه فی واقع در وسط واقع شد. مرحوم شهید اول این فرمات این وسط داستان تاریخی بود که در وسط واقع شد. ما داشتیم حدیث نقل میکردیم. اون حدیث اینه که سید مرتضی که ملقه به علم الهداست، تو پرانتز نامگذاری سید مرتضی به علم الهدا روی این قصه بود. حالا این پرانتز بسته. سید مرتضی از استاد شیخ مفید نقل میکنه و شیخ مفید از ابوالفضل محمد ابن عبدالله ابن المطلب نسیب شیبانی نقل میکند، او از ابی جعفر محمد ابن جعفر نقل میکند، او از احمد ابن ابی عبدالله برقی نقل میکند، او از خضاله نقل میکند، او از الحسین ابن عثمان از ابن بسام نقل میکند که کنتو عند ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق، من خدمت امام صادق سلام الله علیه نشسته بودم، به کسی خدمت امام صادق رسید. فقال جعلت فداک، من الان نشسته بودم خدمت امام صادق، یک کسی از همون دامنه کوه از این روستایی ها کوهنشینا دامنه کوه کسی آمده خدمت حضرت، عرض کرد انی رجل من اهل الجبل و ربما لقیت رجلا من اخوانی فالتزمته. ما گاهی برادران ما فامیلای ما ارهای ما همشهریامون از مسافرت میان، ما این رو بغل میکنیم. بعضی میگن این بغل کردن ادب عجمی هاست، شما چرا این کارو میکنید؟ مسافر کنید؟ ربما لقیت رجلا من اخوانی فالتزمته فیعیب علی بعض الناس و یقولون الحمد لله و یقولون هذا من فعل العاجمه و اهل الشرک. الان میشه این تفکر وهابیت اون وقت هم بود. هذا من فعل العاجمه و اهل الشرک. وجود بارک امام صادق فرمود ولم ذاکر، چرا کی میگه این اهل شرک، چرا میگن این کار بدیه؟ فقد التزم رسول الله صلی الله علیه وسلم جعفرا و قبل بین عینی. جعفر وقتی از مهاجرت حبشه برگشت پیغمبر رو در بغل گرفت و بین چشمشو بوسید. حالا این نماز جعفر طیار، ما این حدیث با این مناسبت در نام که نماز جعفر طیار کیه؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ خب فقد التزم رسول الله صلی الله علیه وسلم جعفر و قبل بین یدی فقال له الرجل کیف هذا؟ حالا این شخص اصل مطلبش رو فهمید که این کار کار باطلی نیست. اشکال چگونه پیغمبر جعفر ابن ابی طالب را بغل کرد و بین دو چشمش رو بوسید؟ وجود برای که امام صادق فرمود انه یوم افتتح خیبر، روزی که در جریان خیبر فتح شد، اتاه بشیر، یک کسی بشارت داد و قال هاذا جعفر قد جاء، جعفر از مهاجرت حبشه برگشت. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایهما انا اشد و فرها، من با کدام یک از این دو حال خوشحال تر بشم، به قدوم جعفر او به فتح خیبر. جریان خیبر مسرت بخش است، ولی جریان برگشت جعفر سالما از مهاجرت حبشه مسرت بخش. او هم سالم برگشت، هم مبلغ خوبی بود جعفر در هم حبشه دیگه. فلم یلبس ان قدم جعفر، حالا مرشد مبارک امام صادق فرمود که بشیر آمده بشارت داده و به حضرت گفته که جعفر از حبشه برگشت. طولی نکشید که جعفر وارد مجلس شد، فالتزمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر رو در بغل گرفت و قبل ما بین یدی و جلس الناس کانما علی رؤوسهم الطیر، تو این کار رو پیغمبر با کمتر کسی کرده بود. الان تمش. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتداء منه یا جعفر، قال لبه یا رسول الله، بعد همون الا امنه که من پای اجازه بت بدم، الا احبو که الا اوتی که، جعفر عرض کرد که یا رسول الله هر چی شما بکنید. مردم خیال کردن الا پیغمبر میخواد به او سکه بده. وزن الناس انه سیوتیه ذهبا او فضتا، فقال انی اوتیك شیئا ان انت سنته کل یوم کان خیرا لك من الدنیا و ما فیها و ان انت سنته بین کل یومین غفر الله لك ما بینهما او کل جمعتین او کل شهرین او کل سنتین غفر لك ما بینهما. بعد این نماز جعفر تیار بود، چهار رکعت از رکعت اول بعد از هم اذا زلزل است، رکعت دوم بعد از هم ولواد آدیات ذبح است، بعد سلام است در رکعت سوم، بعد از هم اذا جاء نصر الله است در رکعت چهارم، بعد از هم قل هو الله است در همه اون مقاطع. بعد از تمام شدن سوره 15 بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله اکبر است، در هر رکوع و سجودی 10 بار هست که جمعا در هر رکعت 75 بار و مجموع این 4 رکعت 300 بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله. مرحوم علامه تو منتها فتوا داده، دیگران هم فتوا دادن که کسی کار داره میتونه این 4 رکعت بخوره، اون 300 بار رو بعدن بگه. یعنی یک کسی ممکنه صبح که میخواد بره و وایسه این 4 رکعت تو خونه بخونه، این 300 بار رو تو راه بگه. مبادا یه وقتی کسی خیال خدا نکرده از این چون تو اینها فیضه بالاخره. گاه انسان میرید 30 سال 40 سال درس بخونه اون سر جا اوله، اینا راه اساسی است. این رو هرگز فراموش نکنید، بالاخره یا شب یا روز مراجعه کنید تو متن کتاب فقهی. همون فر باشه که برای علامه تو منتها داره، بزرگان دارن، سیدم تو عربه داره. حالا کسی عجله داره، کار داره، یک طلبه که دیگه نمیتونه خود وقتش صرف نماز جعفر تیار بکنه که این میتونه این 4 رکعت بخونه، این 4 رکعت 4-5 دقیقه وقت میخواد، بعد حالش میخواد مباحثه بکنه، این 300 بار میگه. این فرمو جایزه است که در حضور جمع وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جعفر داد. والحمدلله.